the zone.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات و سلام بر اولین نزاعی که یکی از اولین نزاعهایی که در میان جامعه اسلامی رخ داد تعیین اولوالامر بود. کاری هم که خود خدا ارائه داده برای اینکه نزاع رو حل بکنن این است که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازعی در چیزی بود رد بکنید به خدا و رسول. اگر خاطر عزیزم باشه این بود که گفتیم که علمای امامیه و حتی من اخیراً فرصت کردم که تفاسیر اهل تسنن رو هم که ملاحظه شد تو این بحث، این است که این اطاعت اولی الامر که کنار اطاعت رسول گذاشته شده استفاده عصمت شده، یعنی گفتن که این حتی من عبارت آوردم از فخر رازی که با صراحت و جزم تمام قائل شده که اولی الامر معصومند، اون تا نزاع سر دارن تعیین اولی الامره. یعنی برای خود من هم جالب بود که ندیده بودم که نوع تفاسیر اهل تسنن قائلن که اولی الامر معصومند و خود این زمینه جالبی بود برای خود بنده، ندیده بودم و ولی خب در تعیینش اون موقع کسی دیگر رو تعیین میکنن به عنوان مصداق اولی الامر. چیزی که به علمای امامیه نسبت داده شده و همینجور هم هست اینجوری دیده میشه که اولی الامر کنار اطاعت رسول اومده، پس همون اطاعت مطلقی که رسول الله داره همون اطاعت مطلق رو اولی الامر داره. منتها گاهی اوقات بحث سر این است که این چرا یک بار اتیبو تکرار شده یک بار اتیبو تکرار نشده. این نکته رو رو تکرار عتیبو خدمتون عرض بکنم، یه بحث ادبی. اونجایی که عتیب الله و عتیب الرسول تکرار شده خیلی ها قائل شدن به این که تکراره و تکرار علامت تأکیده، تکرار علامت تأکید هست ولی نه هر جا، یه بحث ادبیه. اگر اینو به عنوان یک پرانتز ادبی گوش بکنید، اگر معطوف و معطوفون علیه اینها از یک جنس باشه و در یک رتبه باشن تکرار علامت تأکیده، ولی اگر از یک جنس نباشن اتفاقا عدم تکرار علامت تأکیده. یعنی چی؟ یعنی یه موقع میخوان بگن که شما زید رو اکرام بکنید و عمرو رو هم اکرام بکنید، نه هم مثلا دوتا رفیق هم با هم دیگه، اون موقع بگن اکرم زیدن و اکرم امرن، اینجا نشان تأکیده. ولی در جایی که معطوف و معطوفون علیه از یک جنس نیستن اتفاقا عدم تکرار علامت تأکیده. یعنی اینکه وقتی که میخوان بگن حضرت علی رو اکرام بکنید و مالک اشتر رو، حضرت علی رو اطاعت بکنید و مالک اشتر رو، نه که تو دو رتبه هستن، وقتی بگن اطاعت بکنید علی رو و مالک اشتر رو اطاعت، این علامت تأکیده. اگر بگن اطاعت بکنید علی رو و اطاعت بکنید مالک رو، خود همین تفکیک، چرا؟ به دلیل اینکه معطوف و معطوفون علیه خودش تفکیک داره، به دلیل تفکیک خود معطوف و معطوفون علیه داره، وقتی که یک بار تکرار میشه فعل عتیبو یک بار تکرار میشه کاملا این اختلاف رو بیانتر میکنه و میگه این اطاعت از یک جنسیه، این اطاعت از جنس دیگریست. لذا اینجوری نیست که هر جا تکرار علامت تأکید باشه. ما تو خود اطیع الله و رسول یا اطیع الله و رسوله اینجا اتفاقا تأکید یا انما ولیکم الله و رسول ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین. اینجاها تأکید اتهام بیشتر از اینجایی که تکرار میشه، چون که خدا و رسول تو دو رابطن، خیلی خدا خداست، رسول رسول خداست. وقتی که تکرار میشه باید بگردیم ببینیم نکته چی بوده اتفاقا که تکرار شده. اگه تکرار نمیشد میگفتیم علامت تأکیده. این یه بحث ادبی. و اون جایی که اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم داره تکرار نمیشه، اینجا اتفاقا یه نکته بارزتریه. یه سوالاتی شده بود که هی بحث ذوق و ذوق‌گیری و این بحث ها مطرح شد. ببینید ظاهره که یک مفسر شیعی، مثلا بنده به من ناحال مفسرمونه، کسی که تدبر میکنیم در قرآن، این ظاهره که میره راه اینجوریه، نه یه مفسر شیعی، هر کسی این راه رو میره. ببینید وقتی که ما روایات خاندان عصمت و طهارت رو بررسی میکنیم و عصمت اینها از نایه دیگری هم در اومده، از خود این آیه در نیومده، مثلا بر بنده از ناحیه دیگری در اومده، این عصمتی که در اومده، خب بالاخره من وقتی که روایات رو میدارم جلوم و اولی الامر رو مصداقش رو خودشون میگن، بالاخره من نمیتونم این پشت صحنه خودم که فراموش کنم، نمیتونم قبول کنم که مثلا آخرش در کار تفسیری به نقطه برسم که اولی الامر نیستن. این میشه ذوق روایی و گرفتن پشت صحنه. یعنی من از نقطه دیگه اومدم که امام معصومه، اینا هم امامه، تعیین خود پیغمبر، اینا جانشینه به تعیین خود پیغمبره، اینا هم معصومه و امام معصومان از جای دیگه در بوده. مثلا این وقتی که میاد دست من مفسر شیعی قرار میگیره که پشت صحنه من، من که نمیتونم آخرش وقتی اینا به کرات و مرات بس یه حدیث و دو تا حدیث و یه حدیث 20 سند و 10 تا حدیث و 20 تا و 100 تا و 200 تا و بس اینا نیست. شما کتاب الحجه کافی رو بذارید فقط یه نمونه ازش نگاه کنید. یعنی اینا نیست که مثلا آدم فکر کنه با یه حدیث میخواد آدم پشت صحنه بگیره. نه، وقتی من پشت صحنه دارم، با پشت صحنه ای که دارم میام تو کار تفسیر. منتهای مراتب تو کار تفسیری کاملا یه مفسره در رفتیه، کاری به روایت نداره که روایت داره چی میگه، ولی پشت صحنه ها رو گرفته و آخرش هم ما نمیتونیم بریم به یه جایی که این اولی الامر اینها نشن. قرار نیست معصومین بشن، چون که ببینید باید جایگاه اینا هم تفکیکه. ما گاهی قاید میگیم امام، هم گاهی میگیم معصومین، اینا با هم یه فرق داره. گاهی اوقات میگید اهمه، گاهی اوقات میگید معصومین. اینجوری نیست که معصومین اهمه باشن، اهمه معصومن، این برهان داره، ولی معصومین اهمه هن که خب این که برهان نداره. نمونهش از صدیق تا هاره. و اصلا میدونید این 14 معصومی که ما میگیم، این همچین چیز خیلی بنا بنیاد داریم نیست، نه دلیل عقلی داره نه دلیل نقلی داره 14 معصوم. این که امام معصومه این دلیل داره، ولی این که حضرت ابوالفضل معصوم نیست این هیچ دلیل نداره، هیچ دلیل به علیهش نیست که حضرت مثلا حضرت زینب هم معصوم نیست، اینا دلیلی نداره که معصوم نیستن، اینا هیچ استحاله هم نداره که حالا این نفر دیگه غیر امام معصوم بشه. دلیل عقلی که اصلا عدد ثابت نمیکنه، دلیل نقلی هم وجود نداره. دلیل نقلی اینه که ائمه معصومات، ائمه اونو گفتن، اسمشون رو گفتن. این میشه همین ذوق‌گیری و پشت صحنه سازی. اون تا مراتب حالا میایم تو کار تفسیر. ببینید این سوالهایی که برای بنده مطرحه باید القا کنیم تا مطرح بشه، شما همین سوال مطرح بشه که این اولی الامر رو ما کی میدونیم و به برخی از این سوالات باید پاسخ بدیم، برخی از این سوالاتی که تر میشه پاسخ بدیم. یکی که خود تصویری که زمان پیغمبر زمان نزول نسبت به این آیه داشتن، این تصویر چه تصویریه؟ یعنی آیه نازل شده میگه اتی الله و اتی الرسول اول الامر منکم. این اول الامر خود زمان نزول چی دارن میفهمن از این اول الامر؟ یک، زمان قریب به نزول، مثلا مالک رو شما دارید نسبت به امیرالمؤمنین، آیا مالک هم جز اول الامر محسوب میشه یا محسوب نمیشه؟ یکی همچین کسی، همچین شخصیتی، اول الامر هم ولی امر هست، ولی امر مسلمین مصر هست یا نه؟ و نکته دیگه اینه که زمانی که کار اصلا به دست ائمه نیست و ائمه اصرار دارن که بگن اول الامر هم بازن، این صاحب کدوم امره؟ حالا بالاخره امیر المؤمنین و امام مجتبی حالا این موقعی کار دستشون بوده، ولی وقتی حضرت موسی بن جعفر که من سجن الی سجن می بردن ایشان رو، خب این کدوم امر دست این هاست؟ و تعبیر اول الامر یعنی چی برای اینها؟ این صاحبان امرن، یعنی فرمان میدن، فرمان دستشون، یا باید فرمان دست اینها می بود، منظور اینه؟ و یا اینی که این عبارتی که داره فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، این رو ما نباید جواب بدیم. این استدلالی که از یه ذوقی در روایت در آوردیم که بحث این بود که اگر واقعا این گروه معصومند، این گروه اولی الامر، این یه استدلال درستیه. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ، این حرفی که اشکالیه که اهل تسنن به خود فخر رازی میکنه، میگه شما یه اشکال جوابی، یه اشکالات سگانه‌ای داره. اشکال اولش خیلی بی خود و مسخره است، ولی اشکال دوم و سومش دقیقاً اشکاله. یه اولا اول الامر این است که شما تعیین بکنید که چرا جمع آورده، با حالی که شما میگید مفردن، اینا میگید در هر زمان مفردن. اشکال سومش اینه، اشکال سومش این است که اگر اینا همین امامایی که شما میگید و اینا معصومن، چرا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. و این دقیقاً یه حرف قابل توجهی، یا حسابش بکنید اگر اون اولی الامری که ما داریم اثبات میکنیم، این اولی الامر معصومن، خود ائمه هم همین رو گفتن تو روایتشون، گفتن چجور میشه این اطاعت، اطاعت مطلق بی قید و شرط باشه کنار اطاعت رسول؟ اون موقع فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بعد گفتن اتفاقا اینجوریه که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ وَكَذَا نَزَلَتْ. آیه هم همینجوری اتفاقا، آیه منظور این است که قرآن تحریف شده؟ نه، یه عبارت، یه استدلال درستی این وسط هست. اگر این اول الامر معصومن، پس چطور توی نزاعها نباید به مورد چیز قرار بگیرن، مورد رجوع قرار بگیرن؟ پس باید مورد رجوع قرار بگیرن. البته آیه فخرازی حواسش نبود، این اشکال متوجه خودش هم هست، چون که خودش هم میگه معصومن، یه اول الامر معصومن، اشکال متوجه خودش هم میشه. با منید؟ یعنی هست تو بحثید؟ ببینید، بذارید عبارت فخرازی رو بخونم، عبارتش برای من جالب بود، از کتاب مفاتیح الغیب، یعنی تفسیر کبیر خود فخرازی که اسمش از مفاتیح الغیب، حتی به تفسیر کبیر مشهورتره. این حرف، حرف نوع علماء اهل تسنن هست. میگه المسئله تو سالسه زیل همین آیه، میگه اعلم ان قوله و اول الامر منکم، این اول الامری که داریم اینجا، یدل و اندنا علا ان اجماع الامت حجتون، یعنی اول الامر کیان؟ از امامان معصوم گرفت داد به امت. و دلیل علا دارم، میگه اجماع امت حجت، یعنی اول الامر اجماع امته، بعد این قبلش توضیح میده که اجماع فرزانگانه، اجماع حل و عقده، اصحاب حل و عقده، یعنی اون جماعت فرزانگان و حکمایی که قرار بگیرن یک جا در امت اسلامی. بعدش هم اشکالات رو همه رو چیز میکنه دیگه، میگیم خب این فرزانگان امت قبل اسلام، میگه نه قبل اسلام نه بعد از اسلام، یعنی فرزانگان قبل اسلام نه فرزانگان بعد از اسلام. اجماع امت فرزانگان و حکمای بعد از اسلام اینا اگر اجماع بکنن، این اجماع کنندگان معصومن روهم. این قوقای ملت اگر اجماع کنه، نه سفهای از ملت اجماع کنن، نه ملت اجماع کنن، نه ملتی اجماع بکنن که اصحاب حل و عقد توشن. ببینید این که میگم پشت صحنه یعنی چی؟ ببین خود اینم پشت صحنه داره، متوجه این؟ یعنی پشت صحنه خودش میدونید چیه؟ میخواد بحث سقیفه رو درست کنه. یعنی خود فخرازی به عنوان یک عالم اهل تسنن یه چیزی داره، بالاخره توی بستری داره فکر میکنه، بستر سنیه، و بالاخره باید سقیفه رو درست بکنه. اینی که اجماع حل و عقد رو در حقیقت حجت میدونه، این یکی دعواهای محل دعوای علم اصول اصلا تو همین آیه بین ما و اهل تسنن، که اون میگه در حقیقت اجماع حل و عقد این حجته. برای همین شیخ انصاری تو کتاب رسائلش یه جمله داره خیلی جالبه، جمله میگه الاجماع اصل لهم و هم اصل له. میگه اجماع، چون که اجماع وقتی اجماع رو بحث میکنه، اجماع نزد شیعه اصلا حجیت نداره، اجماع نزد شیعه اصلا حجیت نداره. اینی که میگن کتاب و سنت عقل و اجماع، اینو ما نمیگیم، اینا اصلا رو ما میگیم کتاب و سنت عقل، اجماع رو ما نمیگیم. اجماعی رو ما میگیم که باشد رأی معصوم باشه، اونم میشه معصوم. اجماع رو ما نمیگیم حجت، اونا میگن کتاب و سنت و عقل و اجماع. ببینید گاهی اوقات معلم دینی های ما هم میگن اجماع، خوب اشتباه میکنن. هست آقا معلم دینی که نباید که کتاب دبیرستان بلد باشه که، معلم دینی نباید کتاب دبیرستانی که بلد باشه که. اگه معلم دینی کتاب دبیرستان بلد باشه، خب فقط دو صفحه جلوتر از بقیه استفاده. خب اگه تحدیث میکنه اقلا بگی که این حرف ما نیست، یعنی بگه که این اجماع، این حرف ما نیست، این حرف اهل تسننه. خب همین دیگه، یعنی چی؟ پس نمیشه در ردیف بقیه که، این میشه خلط تقسیم. شما نمیتونید مقسم تو تقسیمات بیارید که، مقسم تو اقسام که نمیاد. مثل این میمونه من بگم که میدونیم ما چه الفاظی داریم، یکی اسم، یکی فعل، یکی حرف، یکی کلمه. این اینجور تقسیم درسته؟ خب کلمه خودش تقسیم میشه به اسم، فعل، حرف. همین اشتباه دیگه، همین این حرف حرف اشتباهیه. این که ما که نمیگیم اجماع حجته که، یعنی چی اجماع حجته؟ یعنی یه عده بیشینن با هم دیگه اجماع بکنن سر این چیزی میشه حجت؟ اوکی همچین حرفی میزنیم. این حجت نمیشه دیگه، نمیشه حجت، نه نه. اون که فتوا میده که بر اساس اجماع که فتوا نمیده که، بر اساس مدارک فتوا میده. اصلا حتی تو اجماع بدونید وقتی میگن اجماع مدرکی حجت نیست، اجماع محتمل المدرک حجت نیست. یعنی میدونید یعنی چی این حرف؟ ببینید این تکلیف اجماع رو بذارید روشن بکنید برای خودتون، این بحث اجماع، چون که دقیقاً نقطه ایه که ما با اهل تسنن جدا میشیم این نقطه. و یه کسی این چی داره قبول بکنه، از اون سقیفه باید قبول بکنه همه رو. این اجماعی که ما میگیم حجت هست، تا بیاد حجت بشه اینقدر راه طول و درازی باید بره تا این بشه حجت. اگر مجمعینی یعنی فقهایی روی یک مطلب در طول تاریخ شروع بکنن اجماع بکنن، و این اجماع به تعبیر خود فقها اجماع مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه. یعنی چی اجماع مدرکی؟ یعنی شما میدونید بر اساس چنین روایتی که چنین فتوایی هست، اگه بدونید که این مدرک داره چنین اجماعی حجت نیست. یعنی اگه هزار تا فقیه روی یه دونه در حقیقت حکم اتفاق بکنن و مدرکش مشخص بشه بر اساس این مدرکه، من قول همه هزار تا رو میذارم کنار، مدرک میارم جلوم، از اون مدرک فتوا میدم. و در طول تاریخ شده ها، یعنی در طول تاریخ همچین اتفاقاتی زیاد افتاده که در حقیقت مثلا میبینید 4 قرن اومدن روی چیزی فقها فتوا دادن. فتوا دادن اون موقع رسیده به نفر 1001، 1001 گفته همه این چیزی که قبلی گفته اشتباه گفتن. بعد اومده یه رأی داده، پشت سرش نفر بعدی اومده اون رأی باز داره تایید کرده، اومده بعد اجماع شده روی این. حالا اجماع اصلا عوض شده. یعنی این اتفاقا میفته. حتی نمیگن اجماع مدرکی، میگن اجماع محتمل المدرک بی خوده، حجت نیست. اجماع محتمل المدرک یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم از رو چی فتوا دادن، ولی احتمال میدیم از رو این فتوا دادن، از رو این آیه بوده یا از رو این روایت بوده که این فتوا رو دادن. باز تمام این 1000 نفر بی خود کردن، اجماع کردن. من ابن الدلیلم. اون اجماعی که تو شیعه میگن حجته، اون اجماع این است که یه اجماعی فقهای نزدیک به عصر نزول و عصر تدوین جوامع روایی اجماع کردن روی حکم فقه. دلیلش هم نگفتن، دلیلش هم حالا هم وجود نداره. اون موقع شما این گمان براتون پیدا میشه، شمایی که حالا این جای قرن وایسادید، این گمان پیدا میشه، میگید اینا که بی دلیل حرف نمیزنن که. حالا یکیشون بی دلیل حرف میزنه، 10 تاشون بی دلیل حرف میزنن، دیگه 20 تا 30 تا که بی دلیل حرف نمیزنن. روی فرع فقهی که بی دلیل نمیشه که چیز داد، لابد یه چیزی دست اینا بوده، دست ما نرسه. تو این کتاب سوزی های شیخ طوسی از بین رفته، 180,000 جلد کتاب شیخ طوسی سوزوندن. گاهی اوقات الان نسخه خطی هایی وجود داره که الان نیست، یعنی هنوز تجدید چاپ نشده، تو کتابخونه های هند و ترکیه و فلان اینا گیر بود. خب وقتی شیخ طوسی و شیخ و طایفه 80,000 جلد کتاب داشتن ریختن، یه همتصانی کتابش آتیش دادن. خب حالا لابد من یکونه یه روایتی دست اون بوده، دست اون نیست. تا زمان شیخ طوسی یه روایتی اومده، اون روایت حالا نیست. بر اساس این احتمال در حقیقت وقتی تقویت بشه، بگیم حالا 20 تا 30 تا فقیه بدون این که، بعد شما میگید مصداق داره؟ نه، الان اصلا مصداق وجود نداره. یه موقع از آقای شوبری پرسیدیم، گفتیم که آقا اجماعی وجود داره اصلا؟ یه مسئله اجماعی. گفت میگن، اجتازه ایشون مامونی فرقی، گفت میگن جواز نظر مادر زن، میگن جواز، که اونم محتمل المدرکه تازه، خود آیه داره. میگن جواز نظر، یعنی مسئله اجماعی الان واقعا بخوام بگیم یه مسئله اجماعی، فلان فرع فقهی ما اصلا چیزی از رو اجماع در ما همچین وجود نداره. ما فقه شیعه همچین نکته وجود نداره. گاهی اوقات انگیزه های دیگه ای بوده به عنوان جدل. ببینید جدل میدونید یعنی چی؟ جدل یعنی این که شما در حقیقت یه کاری میکنیم که شما که قبول داری، من که قبول ندارم. از چیزی که شما قبول داری میرسیم به چیزی که خودت هم قبول نداری. جدل کردن یعنی این کار کردن. من اینا ما میگفتیم به اونها که در طول تاریخ میگفتیم از کجا میگونه اجماع، بعد یه چیزی هم به ما میگونه شما از کجا میبودین اجماع. یعنی اولا یه جور پوزدنی اونا بوده در طول تاریخ، گفتن شما کجا میگون ما حاضرش، ما شما قبول ندارید. ما اینو ما انقدر گفتیم مثل این که یه جا حلوا میدن، آخر خودم با راجعی دوری رفتیم و گفتیم شاید واقعا میدن.
گفتیم اجماع حجت، و اینه اجماع حجت نیست، این اخذ مقسم در اقسامه که این اشتباهات به لازم تقسیم. شما مقسم رو تو اقسام بیاری سه میمونی که بگید الفاظ هم کلام هست، هم اسم، هم فعل، هم حرف. الفاظ کلام هست که کلام هم فعل و اسم و حرفه. اینا جدله. یه جدلی این آقای صبحانی داره، خیلی جدل جالبی همین آقای صبحانی، خیلی آدم در نوع خودش هم تیزه ها، شیخ جعفر. توی یه سمیناری رفته بود ایشان، آره داستان داشت، بهشون گفتن که یه وسط سمیناری برگشته بهشون گفته بالاخره شما نظرتون راجع به ابوبکر چیه؟ حالا این وسط آقای صبحانی اهل تسنن، اهل شیعه، بخیر نمیشه از مبانی شیعه، یعنی حکایت یه چلاقی مثل من نیست که بگه که حالا مثلا حالا یه چیزی میگیم، حالا سر همه در افق یه عالم بزرگ شیعی رفته اونجا، حالا چی بگه؟ شما یه گفتش که شون شروع که تمجید کردن در ابوبکر، و بسیار چی؟ و عاقل رفت سراغ عاقل، خیلی عاقل، اینقدر شروع کردن عاقل ایشون به قدر و خیلی بیشتر از پیغمبر عاقل، حتی بالاخره فکر امت رو کرد بعد از خودش، ولی پیغمبر این فکر رو نکرد. یعنی انقدر برد بالا که خوب بکوه زمین و بعد تموم کرد، خیلی هم ساده تموم کرد و دیگه همه پیچیدن به هم دیگه. انقدر این عاقل رو که فرمانه که از پیغمبر هم عاقل تر بود که فکر امت رو کرد آخرش، ولی پیغمبر این فکر نکرد. اینا کار جدلیه، حرف جدلی زدنه. ما هم همین بوده تو چیز، خیلی وقتا هی گفتیم اجماع حجت، اجماع حجت، به خاطر اون برخورد جدلی که بوده. آخرش خودمون باهاش بوده گفتیم حجته، و یعنی اجماعی حجته که کاشف از قول معصوم باشه، و چه این اجماعی هم تمام وجود نداره، یعنی یک فرعی نیست که همچین اجماعی ما کرده باشیم سرش، همش یا مدرکی یا محتمل المدرکه این اجماعی که هست. ولی شما الان تو کتب فقهی مثلا کتاب مکاسب رو بذارید جلوتون می‌بینید خیلی زیاده. اینجا که میگن مثلا پادشاه شیخ انصاری مثلا هی میگه اجماع اینجوری کردن علما فلان اجماع کردن، اونجا اجماع کردن، میخواد چیکار رو کنه؟ یه نظری میده، میخواد خودش به لحاظ پشتوانه قوی کنه. این حرف دیگه است. دید آدم از اقوال مثلا بزرگان استفاده میکنه، میخواد به لحاظ پشتوانه بگه حرف من نیست فقط. ببین 10 نفر هم چه فتوایی دادن. اینهایی که بازم میگن اجماع، منظورشون اجماع نیست. اینا رو باید دقت کنید. ما منابعمون، حالا هر کسی داره واقعا تعلیم، این دین شوخی نیست. اگه کسی میخواد در حد دبیرستان درس بده، لاقل باید در حد حوزه بلد باشه که در حد دبیرستان درس بده. اگه میخواد در حد راهنمایی درس بده، باید لاقل در حد دبیرستان بلد باشه میخواد در حد رو. اینا خیلی وقتا تو چیزا، تو کتابای دبیرستان ما هم یه چیزایی اومده که ما اون موقعی که دبیرستان درس میدادیم بچه هم گفتن کتاب بزنیم کنار، خب درس میدونی چیز عجیب غریبی گاهی قول مده کتاب دینی. خب آن داشتم اینو میخوندم، یدل عندنا علی ان اجماع الامت حجت و دلیل علی ذلک ان الله تعالی امر به طاعت اولی الامر علی سبیل الجزم. دلیل چیه؟ خدا هم کرده به طاعت قول الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیه، و من امر به طاعته علی سبیل الجزم و القطع، کسی که همجوری علی سبیل الجزم لابد ده ان یکون معصوما عن الخطر، کسی که علی سبیل الجزم معصوم از خطر. یعنی اونها قبول دارن که پس قول الامر معصوم، منتها قول الامر که قول الامر اون اجتماع اون فرزانگان یک امتی، حکمای یک امتی، اینا مجموعه رو هم خطا نمیکنن. این چیکار میکنه؟ کدوم پشت صحنه رو داره؟ پشت صحنه سقیفه رو داره. البته طبیعتا باید توضیح بده، اونم اشکال خودش باید جواب بده. اگه اولل هم معصومن چرا نزاع به اولل هم برنمیگرده؟ اونم همین جواب رو باید بده. و اگر سقیفه چیه؟ بالاخره تو اینایی که بالاخره عمار و زبیر و امیر و نوحین و جزو حکمای امت بودن یا نبودن؟ اگه اینجوری بوده اون اول الان چرا با هم دیده عواش میشده اصلا؟ چرا اینو به جون هم دیگه افتادن بعدن خود همین اصحاب حل و عقد؟ یعنی تو سقیفه اینا اجتماع کردن بعدش که اینا همه افتادن به جون هم دیگه، پس چرا اینجوری شده؟ یعنی اونا هم باید این هم این پشت صحنه داره بالاخره. حالا اون این رو این یه اشکالی که ما باید تو آیه حل بکنی، حل تسنن باید حل بکنن، و اون اشکال جمع و مفرد بودنش هم اونو من همین الان پاسخ میدم که اون اشکال جمع و مفرد بودنش به خاطر اینکه اعتقادات شیعه رو پس بلد نیست، معلومه آقای فخرازی اعتقادات شیعه رو بلد نیست. ما کی میگیم که مفرده؟ کی گفته مفرده؟ تو هر عصری مفرده، ولی ما اینو نمیگیم که ما همین الانش، همین الانش ما نمیگیم قال الصادق علیه السلام. یعنی ما که الان وجود حضرت حجت برامون در حقیقت مفرده، امام مفرد هست در هر زمانی، ولی ما نمیگیم که قول الامر مفرده. یعنی ما همین الان قول امام صادق برامون حجته، ما برامون جمع هن اینا. یعنی همون جوری که میگیم قال رسول الله، همون جوری میگیم که قال صادق علیه السلام، همون جوری میگیم قال ابو ابراهیم موسی بن جعفر، همین هم به همین جور. یعنی اون پس اعتقاد ما نمیدونه چیه. اعتقاد ما اینه که علماء جمع هن اتفاقا، تو هر زمان مفرد هستن ولی جمع هن. این هم یه نکته ای. ولی حالا اون منهجی که خودمون داریم طی میکنیم این یه کار دیگه است. اون روش و منهجی که خودمون داشتیم طی میکردیم یه حرکت دیگه است، و اون حرکت این بود، اگه یادتون باشه حرکت این بود که این وقتی که اتیوها داره تکرار میشه و آیه اصلا تو فضای خاصی داره بیان میشه، بیایم شؤون مختلف در حقیقت رسول رو جدا بکنیم از هم دیگه. اینم از کجا به ذهن میرسه؟ یه پشت صحنه وجود داره برای من. چرا؟ به دلیل اینکه کتاب الحجت کافی رو وقتی نگاه بکنید، ما ولات امر تو دو بابه از این حجت کافی اومده. یکی تو اونجای اومده که بحث ولایت تدبیری رو بیان کرده، یه جا اومده اونجایی که بحث ولایت تکوینی رو بیان کرده، بحث خزانه علم رو. یعنی وقتی ولات الامر رو یه بار این کتاب الحجت کافی رو ببینه، جدی به عنوان یک درس امام شناسی یک بار این کتاب الحجت کافی رو ببینه. یه جا اومده ولات امر که اومده در کنار بحث خزانه علم بودن اینها اومده، گفته اینا ولات امرن و خزانه علمن، دقیقا به عنوان خزانه علم اومده ولات امر، تو این معنا اومده. یک جا همین ولات امر اومده به عنوان همین کسایی که کار دستشونه و ولایت تدبیر امت به دست این هاست، یعنی امور تدبیری امت اینجا اومده. این پشت صحنه حتما منو میکشونه به عنوان که شؤون مختلف رو جدا بکنم اینجا. تو اینجا دارم از پشت صحنه خودم خبر میدم که چی میشه که رو به من درس میزنم اینجا. شؤونه میخوام شؤون نبی رو باز کنم اینجا، که سه شأن نبی داره، یه شأنی داره که وحی قرآنی داره میگه. اصلا اونجا کی هست؟ اونجا عین خداست، اون فرق نداره. اونجا وقتی بلندگو خداست، اون هیچی. دو، داره تفاصیل احکام رو میگه، اونم هیچی. اونم یه جای دیگه است، داره ولایت تدبیری امت رو میکنه. همون جاییست که شأن ولایت تدبیری اوست، همون جاییست که باید مشورت بکنه، باید با امت مشورت بکنه، و شاور هم فلعم باید مشورت بکنه و رأی بده، ولی رأی خودشو میده، ولی باید مشورت بکنه. اون جاییست که به همین بیانات و ایمان اون موقع قضاوت میکنه. حتی اینجا هم باید اطاعت بشه رسول. اینی که فرمودن که باتریش تموم شد، اینی که این ضبط میکنه اینی که در حقیقت گفتن که خب گاهی اوقات خود اینها رو گفتن ما فریب خوردیم که این نهج البلاغه میشه بدید زحمت که داره که گفتن که ما فریب میخوردیم این فریب خوردنشون به خاطر اینکه به بیانات ایمان داشتن قضاوت میکردن ببینید اینجاست که فرمودن که سر سفره گفتم که بگم نامه 71 نهج البلاغه هست که به منذر ابن جارود عبدی می نویسن که او در امانت خیانت کرده یعنی اما بعد فن صلاح ابی که قدرنی ملک بابات خوب بود بابات آدم خوب من گول بابات خوردم یعنی بابات شما آدم خوب بود نه اگه این ضبط میکنه خوب ضبط میکنه چون که میگیرن از این جهت چون من که نوارا خودم گوش نمیدم ولی بچه مسئولیت ضبط رو سپردن به من بعد منم همهش باید حواسم باشه که باتری نمیشه نشه بنا سختی ولی ها در میرهتم دستم یعنی فهن صلاح عبی که غرغنی ملک بابا دادم خوب بود ما گول بابا تو خوردم و ظنن تو انکه تتب و هر یهو فکر کنم تو هم راه او رو میری و تسلک و سبیلهو که اون دنبال اون میفتی فیدا انت فی ما رقی علیک ان که لا تدعو لحواکن قیادا ببینید دلیلش اینه فیدا انت فی ما رقی علیک ان بر اساس این نامه ای که از تو به من نوشتن معلومه که این هوای خودتو ول نکردی به من ولا تبقی لآخرت که عطا دا ذخیره خودت برای آخرتت نذاشتی تعمر دنیا که خراب آخرتک و تسل عشیرت که به قطیعت دینک اومدی به عشیرت برسید دین تو کردی و میان ولئن کانما بلغنی عنک حقا اگر این چیزی که از تو گفتن حق باشه لجمل و اهلکه و شفت اون اهلکه خیلی رو منک این شطور تو خونه تو بنده کفش از تو بهتره بعدش هم بعدا معلوم میشه چه بنده کفششو میگن نه به بینات ببینید به بینات و ایمان قضاوت میکنن انما عقضی بینکم بل بینات و ایمان این خودشون گفتن که ما به بینات و ایمان قضاوت میکنیم یعنی بر اساس نه همیشه این کارو میکنن نه گاهی این کارو میکنن همون این دید باطن رو داشتن منتها همیشه اعمال نمیکردن این یه بحثیه خودشی البته اینجوری نیست که هیچ موقع اعمال نکنن اگر بحث این هست که زمان حضرت مهدی این کار رو خواهند کرد همون کاری که خضر رو باطن حکم کرد حضرت مهدی رو باطن حکم کنن برای همینه که خیلی از اموال از دست خیلی در میان اصلا این هستیه که حضرت مهدی اموال از آنها میگیره از دستشون در میاره چون آقای برو دادگاه بگو که فلانه اونجا دیگه دادگاه حضرت مهدی اینجوری نیست که شما بری چهار تا شاهد بیاری بگی خود چهار تا شاهد آورده دیگه اینجوری نیست اموالی که مال تو نیست از دست در میاره برای همین میجنگن با چیز یعنی اون چیزی که قرار اتفاق بیفته خیلی وحشتناکه قضاوت به باطن کردن پوست خیلی رو میکنه که تو بیایی این برای تو مال تو تو بی خود کردی از این رو در آوردی اینا این مال تو نیست و مال دیگران رو دیگر داشتی تو مال تو فلان همه اینا قضاوت به باطن میکنه مثل خضر که قضاوت به باطن میکنه
که
این تایمر داره توی زمانی سوت میزنه دیگه از یه زمانی به بعد. و من کانه به صفت که فلیسه به اهل ان یوسد بهی فقرون او یونفد بهی امرون او یعلا له قدرون او یوشک فی امانتن یؤمن علا جبایتن. این نوشته خیانته و تأثیر شکل. کسی که به صفت تو باشه، کسی که خود تو نباشه، نه شایسته است این که مرزی رو آدم بهش بسپره، نه اینکه یه امری رو بهش بسپره، نه اینکه قدر او بالا بره، نه اینکه در یه امانتی شریک بشه، نه اینکه یه جبایتی رو چیزی رو ایمنی بدن، یه فراهم آوردن مالی رو ایمنی بدن. خیانت هم میشه. فاقبل الیه حین یصل الیک کتابی آدا انشاءالله، یکی این نامه رسید بیا. بعدش هم میگن و المنذر هذا هو الذي قال فيه امير المؤمنين. اینو سید رضی میگه، میگه منذر بن جارود همون رو که امیر المؤمنین در شأنش گفت، انه لنظار في اطفای، کسی بود که خیلی
این طرف اون طرف شو زیاد نگاه کرد،
مختال في برده، کوچلوار هاکوپیان میپوشید و خیلی چیز بود که حتما کتشوهش مارکدار باشه، حتما اینجوری بود. تفالون فی شراکه، به همین که به کفشش زیاد توف میکرد، یعنی خیلی جیول میگشت، یعنی واکس میزد خودشو دیدم چی ها میکرد، تقریز میکرد، چی میکرد، کتشوه خوب میپوشید، فلا میکرد. خود این آدم به درد رهبرج نمیخورد. این کسی که تفال دقیقا یعنی همین ها، تفال توف میده، توف یعنی توف، توف میدهد به کفشش، توف میدهد زیاد
نامه کجا
بله؟
توف
چی؟
تفال میده
توف، توف میدهد دیگه، توف همون توفه، بله. یعنی خیلی شیک میکرد خودشو برای چیز، یعنی اینی که خاکی نبود که بیفته دونه، حتما باید کتشوهش فلانجور بود و باید یادم آدم خوبی هم، ولی به درد این کارا نمیخورم. کسی که همش دقیق باشه که من آیا کفشم مثلا الان یه چیز روی این خاک نرم که مثلا یه خورد ممکنه گرد و غبار بلند شه بشینه روی کفشم، نه ما تو این فضا ها باشه به درد امیرالمومنین هم چه آدمی نمیخوره. چی؟ خیانت کرد تو امانت، تو بیت المال خیانت کرد. اینی که اطاعت در حقیقت رسول کردن و اطاعت اینها رو کردن، اطاعت رسول کردن در همین این شؤونش هم این اطاعت باید انجام بگیره. اون موقع رسیدیم به بحث اولل امر، که اولل امر رو هم حالا بعد از این همه که برای رفتن اولل دستان رو بسیم این یه خورده بریم تو بحث جلو اون موقع سوال کنیم. چه اشکال داره؟ خب خب چی حالا؟ هم میگم یه جمعه رسا میگه نه اشتباه گول بابا تو خوردم، یه اینکه از این منتر نیست که اینه نهاده همونه دیگه. وقتی میگم من فریب بابا تو خوردم، یعنی اینکه بابات من داشتم رو چی حساب میکردم، این جزء یکی از پارامتران هست، طرف از خانواده شریفی باشه. مثل اینکه یه نفر ممکنه بره خواستگاری، حالا به خانمه بر نخور یا از اون بر، یه نفر بیاد مثلا خواستگاری، این خانواده خیلی خوبی داشته باشه، بالاخره این یکی پارامتر هست یا نه که این بالاخره خانواده خیلی خوبی داره. از رو یکی از پارامترهایی که داره انتخاب میکنه همینه که این خانواده خیلی خوبی داره، بعدا این حافظت بد در اومد، میگه من دقیقا خانوادت حساب کردم، بالاخره خانواده شریفی داشتی. اینها یعنی رو بیانات ایمان رفتن. مثلا برای همینه میگن فی ما رقی الیهنج، بنابر اون نامه‌ای که به من نوشته شده، یعنی مطابق اون نامه بهش هم میگن لئن بلغنی آنکه حقا، اگر این نامه درست باشه. یه بار تو اون جلسات ابتدایی بحث انسان کامل این بحث شده که اینها اینجوری نیستن که همیشه، اصلا روایات کافی رو نیا بکنید، داره لوشاو ان علمو علمو، اگه بخوان بدونن بهشون دانسته میشود، یعنی میده میدونونشون، میفهمونن بهشون، لوشاو ان علمو علمو، اگر بخوان بدونن میدونونن. خب یعنی میفهمن دیگه، ولی اینجوری نیست که هر جا بخوام بفهمن که، یا هر جا بخوام مثلا راه برم همه ببینن اینجا مثلا باوشه، همش تو باوش دارن راه میرن که ببینن این مردم اون یکی مورچه است، اون یکی سگ، اون یکی خوکه، اینجوری که نیست. خب نمیخوام بدونم این، نه فکر بکنید در چیه، خیلی از علمای ما هم اینجوری هست، فکر بکنیم آقای بحثی اگه بخواد یه بود باطن نفر نمیبینه، و نمیخواد ببینه. چجوری میشه؟ شما الان 23 ضرب 46 میدونی چنده؟ بخوام بدونی میدونی، الان نمیدونی، نمیخواییم بدونی، ولی بخوام بدونی نمیدونی، چون میدونی دیگه. این هم همینه، یعنی طرف میتونه بدونه، اون نمیخواد بدونه. اتفاقا تدبیر کرده که آدم درستی رو بگذاره، ولی وقتی که خدا به بلعم واوراش وقتی میگه وطلا علیم نبع الذی آتینا آیاتنا فنسلخ منها، یه آیات دستم بود فنسلخ منها. خب این آدم آدمه دیگه، این آدم آدمیه که گفتم دستم ایرون مومنین کوتاهه. خب کیا بذاره؟ میام این منظر ابن جارود عبدی رو میذاره. کی بذاره؟ کومیل رو بذاره؟ یه کومیل، از کومیل بهتر؟ خب کومیل رو نباید بذاره به اعتقاد شما؟ کومیل رو که از اصحاب سر خود حضرته،
گزینه رو دید دیگه،
همون دیگه گزینه، چه گزینه هایی داشته؟ خب کومیل رو میذاره، خب یه آدم بی ارزه که مثلا توی منطقه هیت میذاره، یه آدم با تقوی بی ارزه. اون نامه به کومیل ببینید چه کرده، شیر فلکه لجن رو ها کرده کومیل، جدا از حسر بشه نامه رو ببینید که تو اصلا نزدیکی اصلا تو آدمی همینجی که الان تو نه شوکتی داشتی شوکت اونا رو بشکنی، نه الان مجزن ان امیر ولا مغنن ان اهل مصر ولا مجزن ان امیره الا صاد دل ثغره الا کاسر لعدومه شوکن
شما
رو خودش
خاطر
نه این نامه است خاطر که خب اونه دیگه، خب کی بذاره؟ خب کومیل رو بذاره دیگه، خب این منظر ابن جارود عبدی رو بذاره. خب شما اینی که آدم مال بیفته دستش پاش بلغه خیلی چیز شایعیه، یعنی مال بیفته دستش. ما یافتمون یکی از این ارگان ها به باعت چیه که حالا نه ارگانش میگم نه چیش، یکی از این ارگان ها، خب اینی کسی که مال تا حالا دستش نبوده حالا میلیارد میلیارد دستش، اصلا نمیدونه چی کار بکنه، اصلا اعداد نمیفهمه. یعنی این اعداد من به رفقا گفتم باید اینا رو برداشت برد بازار، اول یه دوره آموزشی گذاشت، این عددی که تو داری میگی بله بابت یه مسابقه کتابخونی جایزش 200 میلیون تومان پول داده بودن. بابا آخه خدا رو در نظر بگی 200 میلیون تومان پول، اینا عدده تو حالید نیست، چون که زیر دستش مثلا 100 میلیارد تومان پوله الان، بگی ما 200 میلیون تومان، خب نسبت 200 میلیون تومان 100 میلیون میشه، نسبتی نیست که مثلا وانه که این یه دوره آموزشی اگه تو بازار میدیدن اینا میفهمید که 200 میلیون تومان پول پوله. حالا من اسمش نمیگم ولی ارگانش میگم، حالا اسم نمیگم چون که مهمه. میگن که تو چیدم داریم که میگن هر کی میخواد ببره جهنم بذاره اسم موقوفات. خب یعنی بذار که یعنی تازه با مال موقوفه 20 میلیون تومان، ما با 200 میلیون تومان دو سال مشکات بگردیم. بابت جایزه یه مسابقه کتابخونی. خب خیلی پاشون میلغزه وقتی مال دستشون میاد، نه مال دیده تا حالا، نه چیز دیده، نه یوی میرسه مال. خب بعد میبینی دیگه داشت این رنگ تخته میدازه، فکر میکنه یه حالا یه چیک میکشم دیگه. این
باید یه حرفی رو زد اینجا، یعنی شاید بشه اینو گفتش که حتی اقلش اگر در مقام باطن کار نکنه ما از همه عاقل عاقل تره. یعنی اینطوری نمیشه که مثلا یه مشاوری کنارش باشه بگه آقا مثلا اینو اینجا نذار، بعد ما امام بگه نه الان طبق مثلا چیز بیانات ایمان این باید اینجا باشه، بعد مثلا مشاورش بهش بگه نه اینو نذار. ولی این کار یعنی حتی اقلش اینه که باید از لحاظ همون عقل تدبیری باید از بقیه بالاتر باشه که نشه اشکال مثلا استدلالی بهش گیره.
ببینید حالا از لحاظ عقل تدبیری بالاتره، عقل الناس هم هست، منتهای مراتب اصلا اینجا هست که جای مشورته. یعنی مشورت خود پیغمبرش باید مشورت بکنه، یعنی اونجا مأمور به مشورت کردنه. یعنی اینی که فرض بکنید مشورت میکنه، حالا ممکن اصلا یه سری اطلاعات خاص بهش برسه، یعنی اطلاعات بهش بدن که بر اساس اون اطلاعات عزم خودشه و تصمیم خودشه. گفتیم شورایی نیست، نه این که با هم دیگه یه تصمیم میگیریم، این تصمیم میگیره و تو همین این تصمیمی که او میگیره او باید اطاعت بشه. یعنی حالا میگیم دعوه ما این است که اولل امر، نمیخوایم بگیم که اولل امر فقط معصومینن. ببینید من شمای کلیه قضیه رو بگم که چیکار میخوایم بکنیم که بعدا داریم این کار رو انجام بدیم که شما هم حالت گوهی نموشید. ببینید اولل هم به تعبیر به این دقتی که ما میخوایم بکنیم این است که اولل هم حتی مالکه، مالک اشتره. یعنی مالک اشتر برای امیرالمومنین وکیل امیرالمومنین و ولی امر مسلمین مصره. اینها باید مالک اشتر هم اطاعت بکنن، او اولل امره، او اولل امر هست و باید او را اطاعت بکنن. منتها فعن تنازعتون فی شیء فردوا الی الله و الرسول، یعنی خود مالک هم از طرف امیرالمومنین منصوب امیرالمومنین و فرستاده به سمت اونجا، ولی امر اونجاست. اتفاقا همین جریان رو خدا میخواد پیش ببره که ولی امر مسلمین تو هر منطقه ای او ولی امر، اول الامر هم هست، باید هم انجام بشه. او وکیل مردم نیست اصلا. ببینید این بحث ولایت فقیه که حالا باید مفصل تر از این بحث بشه راجعه، که یک نور الهیه که خیلی میخوام بکنش وکالت فقیه که یعنی وکیل مردمه، اصلا وکیل مردم نیست، ولی فقیه وکیل مردم نیست، ولی مردمه. همون جوری که مالک ولی مردمه، وکیل علیه ولی ولی مصره. مردم کارشون اینه که تولی میکنن، نه اینکه انتخاب میکنن، نه اینکه نصب میکنن. مثل مرجع تقلید میمونه، مرجع تقلید یه کسی نصبش میکنه به مرجعیت، مرجع تقلید مردم قبول میکنن یا قبول نمیکنن. اگه قبولش بکنن مرجعیتش پا میگیره و مجاهده، قبولش هم نکنن نشسته تو خونه‌اش داره کارش میکنه. مردم یا تولی میکنن این ولایت رو میپذیرن یا نمیپذیرن. این حرف دیگه غیر اینی که وکیل مردمه، وکیل مردم نیست. حالا همون جوری که مالک به نسب خاص نسب شد، ولی فقیه به نسب عام نسب میشه. همون کسی که مالک رو نسب کرده، همون اون ولی فقیه نسب میکنه، همون اون ولی فقیه نسب کرده تو به نسب عام. اینم کد اجتهاد. هی بعضی انگیزه دارن میگن آقای خامنه‌ای پیش آقا میرسه، خدمت آقا میره. این حرفا چیه اصلا؟ این بحث رو بذارید کنار، یه خدمت آقا میرسه یا نمیرسه، یا آقا نظر داره نه، این رو بذارید کنار، اینا بحث نیست اصلا. بحث منحرف نکنید از محل بحث کلامی، منحرف نکنید به سمتی که جایی که اصلا دلیلی هم وجود نداره اصلا نرسه. پس این نیست که آقای خامنه‌ای خدمت آقا میرسه یا نه، امام خدمت آقا امام زمان میرسید یا نمیرسید، این نیست. اگه اون سیستم وکالت توضیح داده بشه که از زمان چی پا میگیره و ریشه‌هاش ریشه کاری شده اینجا ریشه‌هاش تخمش خدا تو اینجاها کاشته که بحث ولی امریه، که زمان پیغمبر چه تصویری از ولی امر بوده، زمان نزدیکی به عصر نزول چه تصویری از ولی امر بوده، آیا اینها بالاخره از کسی که یعنی اگه ما شیعه زمان امیرالمومنین بودیم، شیعه امام معصوم در نزد ماست و او کار هم در نزد اوه، او مالک رو میفرسته، مالک میگه فلان، خب که کسی میتونه بگه نه.
این یه اشکالی داره
به خاطر
اینکه مثلا
نهایتش این میشود که فن تنازعتون فی شیء فرد دول الله و رسول، یه مشکلی مالک داشت رد میکنه به خدا و رسول حل نمیکنیم. این به این معنی نیست که او مطاع نیست که اصلا، یعنی او فرموده که انا فرمون نمیده، اینجوری نیست، او هم مطاع. تا اینکه اول الامر رو تو چه سطحی معنا کنید، اول الامر یعنی شمای کلی رو بزنید، اول الامر اگر تو سطحی معنا باشه که پرش ائمه خدا رو بگیره، خب فاین تنازعتون فی شیء فردوا الی الله و رسول اول الامر منکم، خب چه فرقی داره؟ یعنی اگر او معصومه خب چرا اینجوری نباید باشه تو نزاع؟ خب یکی از موارد خودشی اطاعت همین این نیست که تو نزاع باید اطاعت کرد، یعنی نزاع شد کی باید چی بکنه؟ همونی که معصومه. این حرف فخرازی هم باید بپذیره، نه اینکه اشکال بکنه به ما، خودش هم باید جواب همین حرف بده که اگر او معصومه چرا رو نزاع ها او نباید اطاعت بشه؟ پس رو نزاع هم باید او اطاعت. اگه اول هم تو سطح دیگه ای داره معنی میشه، خواهی کاملا واضحه سر اینکه اگه او ولی امره و امر به دست اوه، یعنی فرمون به دست اوه و او نسب از طرف خود معصوم شده، خدا اتهام میخواد همین وحدتون دیگه هم بداره، شما اطاعت همین ولی امر بکنید. یعنی این ولی امری که منکم هم هست و این منکم چند تا خاصیت باید داشته باشه، یک مسلمونه چون که منکمه، یعنی اول الامر اونجا هم داره اول الامر منهم باز داره تو آیه 83، یعنی اولا باید مسلمون باشه چون که داریم که لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، شما یهود و نصارى اولیاء خودتون قرار ندید، اینا رو چی نکنید، بلا خدا سبیلی نذاشته. این آیه چیز رو ببینید، سوره مائده نساء رو آیه 141. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بگید الذین یتربصون بکم، کسایی که منتظرن که یه شری بهتون برسه خلاصه. فإن کان لکم فتح من الله، یعنی یه فتحی از جانب خدا، قالوا الم نکن معکم، یه آدم سوء استفاده گری که همه جا فرتی میپرن خلاصه میگن ما هم هستیم، ما هم بازی، قالوا الم نکن معکم، ما شما نبودیم. و این کان للکافرین نصیبون، وقتی به کافرین نصیب بهره برسه میرن سراغ کفار که قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، ما شما رو نگه نداشتیم و از مؤمنین حفاظت نکردیم. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا کافر به مؤمنی سبیلی نداره، نوعا کافر هم سبیلاشون هم میزنن
مشکل دارم نداره
اینا سبیل نداره. این که اگه میبینید تو بیانات فقهی ما و ائمه اصلا چقدر رو این بخش مانور دادن که اینها هیچ چیز ندارن، هیچ جایی ندارن اینا تسلط داشته باشن به مؤمن، مؤمنین اینها تسلط نباید داشته باشن. لذا اینی که من کمه همین در تو آیه 144 هم نگاه بکنید همینو داره بود، یا ایل الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار رو اولیاء نکنید من دون المؤمنین، اینا رو تولی قبول نکنید، اینها رو اینا نباید رئیس شما باشن، خلاصه اینا نباید خط بزنن، شما زیر بار اینا نباید برید. این لذا من کمه یکیش اینه که فاسق هم تازه نباید باشه، فاسق نباید، باید عادل هم باشه، به دلیل اینکه اطاعت باید بکنید. شما قراره به لحاظ منطق و عقلایی قراره از یه نفر اطاعت بکنید، بعد خدا راجع به فاسق، بیایید سوره حجرات رو، آیه 6 رو ببینید، صفحه 516، فرمود که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگه فاسق اومد یه حرفی بهتون زد، تبیین کنید، اینو قبول نکنید، شروع کنید اطراف حرف رو بررسی بکنید. شما فکر کنید حالا یه حرف ولی امره و هی حرف میزنه، هم نه باید اینکه نمیشه قبول کرد، باید اطراف حرف رو بررسی کرد و قبول نکرد. و این چه اطاعتی هستن اصلا؟ مگه میشه اصلا چه آدمی اطاعت کرد؟ اطاعت یک فاسق که خبر میده باید برم تبیین کرد خبرشو، یعنی بگم چه اتفاق افتاده باید برم تبیین کرد حرفشو، تا انتوسی و قوم به جهالت، تا اینکه مبادا اینکه یه قومی رو به جهالت آدم بزنه لطفه کنه. فتوس رو علا ما فعلتون ناده این و همش باید انگشت حسرت به دندان بگیرد. پس این آدم نباید چیز باشه، باید فاسق هم نباید باشه، اولا باید عادل باشه، باید مسلمون باشه، این خصوصیت اقل خصوصیتی که باید داشته باشه. لذا به معنی اینکه تبیین فسقود اصلا یه اصلا اول الامر نیست دیگه. و بعد همینه که وقتی میگن این ازاله عزل نیست، یعنی همینه، وقتی میگن ولی هم منعزل میشه، منعزل میشه یعنی تموم میشه. یعنی اگر مثلا مرجع تقلیده، مرجع تقلید اینجوری نیست که مردم نصب کنن. اگه مرجع تقلید مثل بعضی از این مراجع موازین که گاهی اوقات شده فراموش کردن همه علمشون، لکی لا یعلم بعد علم شیء و قول قرآن، گاهی اوقات بوده یه سطر دیگه نمیتونن چی بخونن، یعنی اینجوری بی سواد شدن. اینا چیز کردن، یه نامه‌ای نوشتن، نامه‌ای گفتن، بیانی دادن، تلگرافی دادن، گفتن آقا مقلدین از ما تقلید نکنن دیگه، ما منعزل شدیم از چیز، تقلید از من دیگه چیز نیست، جایز نیست. یعنی منعزل میشه، عزل نمیشه که، کسی نمیشه عزل نصب میکنه مرجع تقلید. این یه رتبه علمیه، یا میرن پیشش یا نمیرن پیشش. مثل اینکه یه نفر پزشکه، حالا یا پزشکیش میگیره میرن، یا مردم که نمیگن این پزشکه که، وقتی پزشک شده دیگه مردم نصبش نمیکنن، یا بهش اقبال میکنن میرن، یا اقبال نمیکنن میشه تو خونش، و بالاخره پزشکه. این شمای کلی که راجع به بحث ولی امر، حالا بعضی ممکنه بگن اصلا این چیزا رو قرآن واقعا یه چیزایی رو بیان میکنه که گاهی اوقات بعدن خودشون نشون میده، یا تشخیص مصادیقش دوچار یک ابهام و ایهامی باشه تو اون ابتدا، میکنه و کرده این کارا میکنه. شما بیارید سوره مبارکه هود رو که مردم باید برن پیدا کنن، مردم باید برن طرفش رو پیدا بکنن، این چیزا هست. شما صفحه 223 رو ببینید، یه عبارت هایی گاهی باید قرآن داره که باید تو موضوعش طرف بری گیر بیاره. اصلا اشکال اول فخرازی همینه، یعنی من دعوای با من بود که بود، اشکال اول فخرازی اینه که اولا اگه اینی که شما میگید که این باید برم پیدا کرد، خب رو پیدا کن، چه چیزیه؟ خب شما من این پیدا نکردی اون که میگی، خب اینا باید بره پیدا کنه، حالا باید بره پیدا کنه، یعنی موضوع رو آدم باید بره پیدا کنه. این نقصی که به موضوع نیست که، موضوع حکم اول الامره، میگه اگه ائمه شما اول الامره که اینو باید بره پیدا کرد که، خب رو پیدا کن، چه چیزیه؟ خب شما اینجا من این نباید رو پیدا کرد. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه یا من قبله این کتاب موسی امام و رحمه، آیا اون کسی که بینه یعنی پیغمبر، فمن کان علی بینة من ربه، اون موقع یه نفر هست که شاهد این چیزشه، و یتلوه شاهد من، یه شاهدی از جانب خودش شاهد بر بینات و شاهد بر رسالت او. او کیه؟ خور پیدا کن دیگه، اینی که هی امیرالمومنین گفته این منم، این و یتلوه شاهد من، یعنی من یه بالاخره قرآن قرآن نیم، من یه حواله نداده که این با بیانه اومده، یه نفرم از خودشه که اون شاهده اینه. خور پیدا کن دیگه، اونو باید رفت پیدا کرد دیگه. و یتلوه یه نفر تالی تل و اوه داره پشتش رو میده شاهد منه اون. من قبله کتاب موسی امام و رحمه اولایکه یومنون به. یا شما بیاید سوره مبارکه رعد، اگه قرار باشه این چیزا خوب آدم باید بره بپرسه، بره بپرسه کما که از چی پرسیدن، از پیغمبر پرسیدن این اول الامر کیه، این اول الامر کیه تو اون حدیث جابر چیز شده، حالا تو حدیث جابر یکی یکی اسمشون رو گفتن، حالا از این دست و تحریفایی که بوده خب خیلی بوده. شما همین زمان پیغمبرش که چی، همین فتوحات مکیه ابن عربی، این کتاب الیواقیت و الجواهر که مال 4 قرن قبله که تلخیصمونه، میدونی که همین الان تو فتوحات 4 جلدیه چاپ ترکیه یه بابی داره به نام باب فی منزل وزراء المهدی. خب بعد همین اینی که تازه تحریف شدهش الان، یعنی خدا نمیگذاره انگاشی بکنه، میگه من تو مدینت فاس خدمتش رسیدم، این کسی که من ولد فاطمه است، جدش حسین ابن علی ابن ابی طالبه، اسمش همنامه، اسم پیغمبر، کنیش همنامه پیغمبره و این ابن الحسنه. خب حالا تو علی واقعی داره که تلخیص اینه، تازه ما اینقدر میگه من تو مدینت فاس، تو شهر فاس من اینو دیدم، این بنده که صاحب ولایت محمدی است، یعنی بالاترین نوع از ولایت رو که تبیین میکنه، یه شاهکار ولایت تبیین میکنه، میگه صاحبشو من دیدم اینو، این تو مدینت فاس من دیدم، این منولد فاطمه است، از چیه از چیه اینه، این تازه هست الان. همین الانی که تو چاپ 4 جلدیش هست، تو چاپ 14 جلدیش این نیست، یعنی تو چاپ 14 جلدی من میگشتم میدم، تو چاپ 14 جلدی همونجا میبینه اصلا نیست دیگه، و الان چاپ 14 جلدی هستن، من چاپ 14 جلدیشو دارم، تو چاپ 4 جلدی این هست، 14 جلدی تو الیواقی تو الجواهر، اون موقع همین این اینجوری هست که این ابن الحسنه، که اون ابن نقی به نون، ابن تقی به تا، ها اینا دیگه نیست، اینی تیاش هم نیست. یعنی وقتی ما دست و تحریف تو این ابعاد، یعنی تو این زمانی که الان چیه، یعنی که چاپا چهار جلد نیست، چاپا چهار جلد نیست، حالا این همه شما دیگه برو تو روایت مال 1400 سال پیش. اینا حالا اگه خواستید جاش بدین، باب 300 و اتهام، باز دیشب رفتم نیاین، باب 366 و فتوحات مکی هستید، باب فی منزل وزراء المهدی، و وقت مهدی رو موقع میگه کیه مهدی، که او یملع الله قسطن دارند و بعدم آمول از ظلمن و جورا فلان، دقیقا همین رو میگه، یه همچه آدمی به نام مهدی که شیده هم نام پیغمبر شیده به ولد فاطمه جدش حسین رو مهدی، نه با این چاپ خود التسننه، این چاپ ترکیه هست، ولی چاپ ترکیه هست، چاپ التسننه، من تو خلاصهش که مال علی واقعی تو علی جواهری مال 400 سال پیشه، اصلا اینجوریه اون موقع، ولی اینجوریه دقیقا میگه ابن نقیه به نون، چون که اونا وقتی می نوشتن این نقطه ها رو گاهی قد می نویسن برای اینکه چیز نشه، چون نقطه گذاری ها خیلی دقیق نبوده، ابن نقیه به نون، ابن تقیه به تا، خب که دقیقا ابن نقیه تقیه، ابن الحسن، ابن نقیه، ابن تقیه، ابن چی تا کامل میره تا آخرش. اینی که ما الحمدلله شیعه ایم، شما نمونیم شیعه یا مثلا شما در سوره مبارکه رعد همین آیه آخرش ببینید، آیه 46، باب 366 سادس و ستون و ثلاث مه، خب 366 باب فتوحات مکیه 4 جلدیش، آنه 14 جلدیش، الان 14 جلدیش هست، 14 جلدیش نیست، تو 4 جلدیش هست، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، اتفاقا ما تو حالا یه نوارای ضبط شده از ما هم خیلی گوش کردنی نیست، تو اون فصل شیسی از فصوص که داشتیم تدریس میکردیم، تو فصل شیسیش یه تیکه وایسادیم اصلا همینا رو تو فتوحات و فلان اینا در آوردیم که اینا بوده، اینی که میگه صاحب ولایت چیزه ولایت خاصه است فلان اینا، همه اینا بوده و چی دیده و فلان خشت طبیعیه برای محی الدین. اینا باشه در آوردیم گفتیم حالا نواره هست
خود
سنی بوده. بله خود سنی بوده. اون بعد همین دیگه ابن عربی شیعه بوده یا سنی؟ من میگم شیعه بوده. اون طور مرتب یه جورایی گاهی پیچیده دیگه، مثلا پیچیده یه حرفایی رو بزنه که خیلی تو اون بستر سنی هم پذیرفته باشه. یعنی شاهد برای اینکه شیعه بوده کم نیست، خیلی زیاده. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، و میگوین کفار که تو رسول نیستی. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کی شاهد رسالت تو؟ خدا شاهد بین من و اونها، یه نفر دیگه هم شاهده. کی؟ و من عنده علم الکتاب. هر کی علم الکتاب دستشه، اون شاهد رسالت تو بوده. خب این نباید پیدا کرد. حالا اینکه قرار این پیدا کنم، اینم برو برو پیدا کنم. من عنده علم الکتاب، کی شاهد رسالت پیغمبره؟ کی میگه این کافیه برای اینکه شهادت بده؟ خدا و این و من عنده علم الکتاب، هر کسی که در نزدش علم الکتاب هست. خب بگرد پیدا کن که کیه. اینی که ما باید بگردیم پیدا کنیم که از این عبارات قرآن کم نداری که شما بگردی پیدا کنیم و قرار یه موقعی خودشو نشون بده. این اول الامر لذان ساعت چنده؟ خودشته. این اول الامری که قرار تثبیت بشه، همین این اول الامر است که نظر بر این است که قول الامر تو چه سطحی؟ یعنی شما سیاق بندی میکنید با آیات امر، یعنی اونجا که در حقیقت این امام موسی بن جعفر او دیگه صاحب هیچ امر خاصی نیست، یعنی امر دستش نیست، او کارا دست او نیست. ولی چی دست اوه؟ او اگه سیاق بندی بشه با آیات امر و آیات امام و یهدونه و امرنا، او صاحب امره، او صاحبان امرن اینا، اون عالم دستشونه. وقتی که ببینید اینا دیگه میشه تفسیر اجتهادی، نه تفسیر لغت به لغت. یعنی لغت به لغت روزو ندارم تفسیر بکنه، که باید اجتهادی تفسیر بکنه. یعنی این که اون کسی که انسان کامله، اون کسی که یسدد و یوفق، اون کسی که علم به وراثت بهش رسیده، اون کسی که خودش انسان کامل شده، اون کسی که امام شده، امام او کسی که به این پایه رسیده، او خب چیده دیگه، او دقیقا این شأن از شأن رسول رو، شأن وحی قرآنی رو نداره. ولی خب بقیه شون نبی رو چرا نداره؟ برای همین است که ببینید روایات و پشوانه قرآنی داره. یعنی همین وقتی به شما میگن که یا علی تو انکه ترا ما ارا و تسمه ما اسمه الا انکه لسته به نبیه، تو همه چی هستی الا اینکه نبی نیستی. خب وقتی که این علوم به وراثت برسه، تازه این ما هنوز فعلا داریم نظار با خدا حل میکنی، با سنت حل میکنی که اصلا فاجعه است. این میرسیم سوره مائده اونجا، نظر بخواییم با سنت حل بکنی که فاجعه از قضیه. این نظر بحث اول الامر رو و این نما ولی و کمون الله رو اونجا رو بخواییم با اونا حل بکنی که یه چیز دیگه هستن، رقم خیلی قضیهش فرق میکنه. ولی با همین خدا بخوای حلش کنی قضیه رو، یعنی تفسیر قرآن به قرآن فقط بخوای بکنی، یعنی هیچ از تاریخ استفاده نکنی، کسی که امام شده اینها، خب او چرا چیز نشه؟ اینایی که شما در شأن امیرالمؤمنین که روایت که فرض کنه که القدیر رفته جمع کرده، روایت شیعه رو جمع نکرده که، روایت ارتسنان جمع کرده که همه این چیزایی که میگیم همه اونام هست. یعنی هر چی که ما در فضائل امیرالمؤمنین اونام میگن. خب اگر این یعنی نزاعی نیست تو جامعه مسلمین، خب اگر این لسته به نبینه ولی همه چیز میشنم همه چیز میبینه، چرا اون شرم نداشته باشه؟ خب لسته به نبیه، خب فقط نبی نیست، وحی قرآنی نمیگه، ولی تفاصیل و جزئیات احکام چرا نگه؟ چرا او دقیقا معصوم نباشه تو امر و نهی کردن؟ یعنی بهترین تدبیر نکنه، خب بقیه ما در عمل بکنن. اگه قرار عمل بکنن اون موقع فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و اولی الامر، خب این معصومه، پس باید اینم تابع اسمتشه و کذا نزلت. ولی خب فقط همین میخواد بگه آیه، اون چیزی که صفحه‌های از امامیه اضافه کردن به قضیه فقط همینه. خب یعنی آیه فقط این نیست، آیه لایه دیگری از توش وجود داره که اون لایه هم داره بیان میکنه، به منسوبین خود امیرالمومنین هم میگیره، یعنی پرش منسوبین خود امیرالمومنین به نسب خاص میگیره که اون هم اول الامرن و اصلا تو زمان نزول چیزی و قریب نزول همون چیزی که فهمیده میشده همین بوده که اول الامر کیانن؟ این کسایی هن که تو بلاد اسلامی پراکنده شدن به عنوان آدم های عادلی که نسب توسط خود پیغمبر شدن، تو این ورمون نسب شدن، اینا بالاخره چیز پیغمبرن، نماندگان پیغمبرن، و اگر اتفاقی بیفته ما بفهمیم انحرافی ایجاد شده فردو الالله و رسول، کما اینکه به خود همینا نامه‌نگاری میکنن میگفتن آقای چیز گند داده، این والی که تعیین کرده گند داده. و این حالا بحث ولی ولایت فقیه یه موقعی انشالله مفصل تر از این بحث، ولی یک نور الهیه بحث ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه یک نور الهیه که دارن زایهش میکنن این بحث رو. بحث با پشتوانه قرآنی، پشتوانه تاریخ داره اصلا این بحث، که با اون بحث سازمان و وکالتی که راه انداختن که اینها مدار اتحاد جامعه باشن، حالا هر جا ولی فقیه اشتباه کرد برو دو الالله و رسول، که اون که هر جا مالک اشتباه میکرد همه این بود تا حالا باشه. تا بحث فقیه و فقیه و نحسوی آقا هم بریم من میخوام یه اتباهات که من بیتاقو دارم
باشه. این نامه هایی که حضرت می نوشتن مثلا به این منصوبین تون بعد ایلاتی رو میکردن، بعد حضرت رو میکردن،
بله
مثلا همین آقایی که الان
اینو اینجا معلوم نیست عزل کردن، یه بلندشو بیا اینقدرش بیشتر نداره. من اتفاقاً این منظر ابن جارود عبدی خیلی گشتم تو تاریخ ببینم که این عزل شده یا اونو بیان از عزل نداره. اون نامه می نویسن میگن که
یا مثلا هم کومه که اونم عزل شد از اون محامه
چی؟
کومه
اونم من ندیدم که از عزل شده.
آخه میخوام بگم یعنی مثلا زمان غیبت که نسل عامه اون وقت مثلا ولی فقیه بخواد از طرف نیم نسل عام از طرف امام معصوم باشه، اگه یه عملی انجام بده که مورد تردید باشه به حضرت مهدی که نمیشه نامه نوشت مثلا امام مثلا مسعود نسل شما اینجوریه، اونجا باید چی کار کرد؟
سوال خوبیه. اونجا در حقیقت بذارید بحث ولایت فقیه ما داریم مفصل تر که بشه اینا هم توش عرض میکنیم، ولی اونجا در حقیقت یه چیز دیگری باید باشه که او رو منعزل کنه، یه کار دیگری باید باشه که او رو منعزل بکنه، یعنی ولی فقیه رو که فقیهی باشه از طرف امام معصوم به نسبان، یعنی فقیه باشه عادل باشه چنین باشه چنان باشه، او منعزل باید بشه یه جوری. اگرم نشه که ما جامعه تکلیف خودش انجام داده،
ولی مثلا زمان معصوم که مثلا اون منصوبین حضرت امیر یه غلطی میکردن مثلا اشتباه میکردن تو اون زمینه، مردم مکلف به تبعیت از اون معصوم بودن یا نبودن؟
بله.
زمانی که نامه رو مثلا برسن
بله. بودن. بله مگه اینکه میفهمیدن که این داره اشتباه میکنه.
اگه بفهمن اشتباه میکنه
نه دیگه.
حتی اگه به حضرت هم انتقال ندادن که مثلا منظور شما این اشتباه
نه دیگه. نه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دیگه. خیلی
شک داره. آخه خودش داره اشتباه میکنه ولی.
بله.
طرف داره خودش اشتباه.
یه باید بیان و صعود باشه دیگه. یعنی بفهمه که این انحراف ایجاد شد. یعنی باید بفهمن که متوجه شدن کاملا مشخص بشه بیان و صعود بشه این انحراف ایجاد شد. انحراف ایجاد شد. حالا دیگه بحث ولی فقیر نکنه. سوال راجب خود اول الامر رو نمی‌خوام.
سوال کرده بودن که از نظر عقل تدبیری معصوم یا ولی امر بالاترین باشه. من یه روایتی لاگر اشتباه حساب فهمید از امام جواد صادق علیه السلام یه امام رضا که توی یک از مسائل همین مثلا با عقلی این چیزا فرض کنید با یکی از غلامان سیاه‌پوست شما اتفاقا مشورت می‌کنن به خاطر از خواستشون بهشون برمی‌خوره که مثلا شما یه معصوم اینجوری داری با یه همچین کسی مشورت می‌کنی و جوابش می‌فرمایند که چه اشکال داره خدا بهترین راه حل واسه این مسئله رو از زبان مثلا این فرد سیاه‌پوست بخواد به من منتقل کنم و چیزی نیست. یعنی دلیلی واقعا وجود نداره اگر آدم بخواد عقل تدبیر رو ملاک بگیره.
ببینید امیدوارم اون بحث تعبیر و نخل رو نگید فقط این روایت که میگید. خب اون تعبیر و نخل خواهی روایتی که روایت خود اهل تسنن دارن و این هم ما نداریم و اتحان آیه ایکس توی چیز هم خیلی روش مانوف داد اون عبارت تعبیر و نخل روایت تعبیر و نخل و این روایت اینه که میان به پیغمبر میگن که چیکار کنین گرده افشانی میگن چیکار میکنین میگن داریم این درخت خرما رو گرده افشانی میکنیم میگن که چه کاری نکنید اینا میگن پیغمبر گفته نکنید دیگه پیغمبر میگه لزوم این چیزا نداره که مثلا حالا میید اینجا مثلا میید قلم میزنید تو اونجا که این نری مادهش کنار هم باشه نکنید بعد میوه اونسا خرما بی خود در میاد بعد میام به پیغمبر میگن که شما گفتی نکنید من امور دینی رو واگذاره این چه امور دنیای خودتون خودتون یه کاری بکنم حالا یه چیز گفتیم خود میدین کار اینو که آقای سروش هم خیلی ازش استفاده های سوء میکنه خب بعدش هم ببینید اینها یعنی مغالطه ها این یعنی مغالطه امام گفتن که فسوس بخونید تو فسوس تو فصل شیسی این چیزا شیخ میاره شیخ اکبر محی الدین میاره پس در نتیجه امام گفته که چیه امام گفته که این روایت پس درسته پس امام هم خودش همچین روایتی رو چیز کرده مثل این که بگیم که این اوباما رئیس جمهور آمریکاست رئیس جمهور آمریکا هر 4 سال یه بار عوض میشه پس اوباما هر 4 سال یه بار عوض میشه چرا تو حد وسط که تکرار نشده این که خب این اینی که امام گفته فسوس بخونید اولا برای بزرگان گفته خب دو اینی که این روایت آورده اتفاقا این روایت رو شیخ آورده یه استفاده بسیار خوب ازش کرده اینقدر استفاده زیبایی از این روایت کرده روایت تو بستر سنی و عجب روایت سنی دستشه روایت تعبیر رو نخونه یه استفاده فوق العاده میکنه از این روایت در جای خودش اون موقع سه این اصلا چیز نیست که یعنی پیغمبر بیاد بگه که پیغمبری که تو شبه جزیره بوده که اینا همش چیده دارن خورماست این قوت قالبشون خورماست بعد نیومده ببینید وقت داری چی کار میکنی؟ مثل اینکه یه دونه مازندرانی برد دریا ببینه تور انداختن به چی کار دارید میکنن آقا یه دونه ماهی میگیریم تور نه آقا خوش میاد این بغل این دقیقا مثل این میمونه که دقیقا شما بگید که یه مازندرانی از این تور انداختن دریا ببینه چی کار دارید میکنن چی کار دارید میکنین الان نمیدونید چی کار میکنن این همه سال تو این مملکت زندگی میکنین این مثل این مونه. خب روایت از وجناتش کذب میریزه این نباشه اون روایت تعبیر و نقل چون که اون روزه
این میفهمه که عمر اینو گفت دیگه
بله نه تو هست شیسی اینو میگه ولی استفاده دیگری میکنه.
درسته درستش میگه عمر اینو گفت، یعنی لفظ عمر رو دقیقا میرشم و همین داشتم میخوندم، یعنی اصلا تیکه میندازه میگه عمر رفت نخلو چیز کرد و بعد اونا
گفتن
نکنه، یعنی اصلا کلمه عمر رو
میاره
و بعد
درسته. حالا من اینو یادم نیست، حالا نگاه میکنم، نیام کنم. عمر گفت ولی روایت نبویه، ولی این روایت نبویه، یعنی این روایت تعبیر و نخ روایت نبویه. اگه اون نباشه اونش اشکال نداره، یعنی اون روایت تعبیر و نخ نباشه، اینی که میگم اصلا شاور هم فلان یعنی همین دیگه، یعنی شما گاهی یه چیزایی ممکنه از چیز بگیرید و یه رأی مطابق باشید بدید، اون رأی به لحاظ تدبیری این رأیی که نهایتاً نظر پیغمبر شد، اطاعت پیغمبر تو همین جا واجبه. یعنی وقتی پیغمبر اومد با رأی سلمان برای مشورت با سلمان خندق کندن، اینا دور مدینه خندق کندن، این وقتی پیغمبر میگه خندق بکنید، پیغمبر تو همین جا مطاعه، پیغمبر در همین زمینه هم مطاعه، اینو باید فهمیدی، پیغمبر تو همین کار هم مطاعه. و این شأنیست که به چیز میرسه، از شؤونیست که به ائمه میرسه، و همین شأنیست که به ولی امر هم میرسه، منتها با تفاوت، تفاوتی خدا آیه هم گویا به این تفاوت هست. بفهم کسی نمیده بفهم این ترشکالی که
اول فرمودی که اول الامر رو چرا از سایر آیات می‌بینیم که از سایر آیات می‌بینیم که مقام انسان کامل به نام امام در حد پیغمبر نه، بنابراین وقتی به رسول میگه در واقع در به اونم
بیده چرا؟
بعد قسمت دوباره باشن که از یه جهت
دارید الان با من چیک میکنید حرف من یعنی دارید رو مخ من فکر میکنید باید دیدی رو مخ طرف فکر میکنم میگم آه این داره در خوش حل میشم اونجا حالا چکیدهش هم بعدا میگم یه چشم بذارید بگم بله همون جوری که گفتید، یعنی اجتهادی برخورد کردن با این یعنی این که وقتی میگن قول الام اگه معصومم به اطاعتشون عدل اطاعت چیده و شما این اطلاق گیری رو میکنید، یعنی اونجا مجاز آدم به اطلاق گیریه، یعنی تو اون معنای قول الام و صاحبان ملکوت شدن اینجا مجاز به اطلاق گیریه، اینجا اتهام قول الام یه تاکید داره که تکرار نمیشه، اطیع الرسول و قول الام، یعنی هیچ فرقی هم نداره، اطاعت قول الام با اطاعت رسول هیچ تفاوتی نداره اینجا.
هر معصومی قول الام دیگه،
بله
پس هر معصومی اینجوری قول الام میشه دیگه.
اینجا نسبت نه اتفاقا بحث معصوم نیست، بحث امامه، چون که بحث ولایت تدبیری امت اگه مطرح باشه که این آیه ولایت تدبیره، ولایت تدبیری مخصوص امامه، مخصوص معصوم نیست. نه نمیشه دیگه، اگه قول الامر غیر معصوم باشه اون لایه دیگه ای از کاره، اگه قول الامر غیر معصوم باشه بله نه دیگه، اونجا همون جاییست که آیه گویای به این نکته هست که وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
بَرْگِرِ
ولایت مطلقه معنی که نیست که، این دعوا نیست که ولی فقیه معصومه که یه همه چی داشت درسته، ولی دیگه اشکال نداره اطاعت از تمام دستور مادامی که مخالف در نیاد، کسی اینو نمیگه دیگه که اطاعت مطلقه به این معنی کشی دقیقا این نظر چی رو داره میده؟ صاحب الامر رو داره میده که اینو نمیگن کسی، یعنی این دعوا نیست، اینی که اشتباه میتونه بکنه این هست، بین اینش دعوا نیست، اینی که اطاعتش مطلقه است یعنی که تو همه چیز که داره میگه باید اطاعت کرد، ولی و این تنازعتون فیشه این فراد دوار، یا اینی که نه تو حوزه هایی داره بر سبیان و مجانین و فلان هاست، خب این بر اونهاست ولایتش، تو این اشته
احکام میتونه تغییر بده دیگه، از عبارات هایی که بینه
بله
احکام
نمیتونه تغییر بده، کاری که میتونه بکنه گفتیم شأن اول دومش نیست، او کاری که میتونه بکنه این است که به مصلحت امت، خب حالا اشکال نداره ولی فقیه برای خودش یه مجمع تشخیص مصلحت درست کنه، این دقیقا همون شأن و شاورهمه، بله نه 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 ببینید تفاصیل احکام رو گفتن غیر اینی که امام حج رو تعطیل کرد. امام حج رو تعطیل کرد یعنی گفتش که از این به بعد من میگم اصلا این تو دین نیست، نسخ کرد حج رو. این که نیست، امام حج رو تعطیل کرد، گفت الان آبروی مسلمین الان مهمتر از اون حجه، حفظ حکومت مهمتر. اگه امام میگه حفظ حکومت از اهم واجباته، حفظ حکومت اسلام از اهم واجباته. این مال درایت امام خدای کلی باید باید شکر کنیم ما بعد از امام به دنیا اومدیم. کی فقه الاجتماع میفهمید؟ کی فقه الاجتماع میفهمید؟ یعنی کی اصلا این حرفا رو متوجه بود که حفظ حکومت اسلامی اصلا کلن اومدن از اون حکومت اسلامی رو بندازن؟ ببینید امام با کیا مواجه بود؟ یه شرطنش یه چقدر نام رفت از طرف علما میشه امام، یه شطرنج خواست دست بزنه. میدونم داره داره منتها میخوام بگم امام داشته تو چه افقی فکر میگرده، امام داره چی کار میکنه، امام جنگ رو انداخت این خونه رو، کی زیره باره این همه خون میره؟ یعنی فقیه حاضر زیره باره این بگه دماغ این همه خون بیاد؟ که امام حاضر میشه زیر باره این چند صد هزار خون بره؟ خب این اصلا اما ادراک مل امام، که امام تو چه لایه هایی داشته فکر میکرده؟ کی حاضر بود حج رو تعطیل بکنه مثل امام؟ بگه حج نه، چون که من میگم من میگم حج ندید. چقدر این وسط آدم حج نرفتند و مردن این وسط حج گردن امام؟ امامی که داره فقه توی اصلا اجتماع طرح میکنه در لایه های اجتماع، فقهی که اگه قرار باشه فقه کنج خونه منو بگردن به چه درد میخوره؟ اون وقتی که دارن فقهی میخوایم که رسانه رو کنترل، رسانه فقهی میخوایم که بحث ترور رو تبیین میکنه، چیه؟ فقهی میخوایم که روابط بین‌المللی رو تبیین میکنه. فقه یعنی اصلا نه اینکه من یه سری عبادت فردی توی کنج خونه نشستم دارم عبادت هم میکنم سن شدم آدم خیلی خوبی، این نیست که فقه. امام زمان مگه چه کار قرار، مگه قرار نیست همین قرآن رو پیاده کنه توی چیز؟ خب بیاین همین ها رو بفهمیم ازش، یعنی همین این چیزا فهمیده بشه و همین این روابط بین روابط دیگری باز دوباره این وقت نشون روابط دیگری رو میخواد تبیین بکنه امام زمان. من حالا یه روایت باز دوباره یادم افتاد ولی اینو میخونم چون که جلسه شنبه خوندم، که چه روابطی بین شیعه، چه روابطی بین جامعه مسلمان، چه روابطی فیما بین اجتماع، چه اینها رو بخواد بیاد جا بندازه. بیاد حتی از اون ما گاهی اوقات فقهش رو نداریم، یعنی به لحاظ فقهی دستمون بسته است. به لحاظ فقهی ربا یه جوری که با یه قوطی کبریت میشه عوض بشه، مسئله ربا تبدیل بشه به مسئله دیگه، با یه قوطی کبریت. یعنی توی رساله هاست، یعنی شما یه پولی رو بگیری و بعد یه نزول خوری باشه فقط برای این که یه چیزی باشه، با یه قوطی کبریت کنارش درست میشه همه چی. الان فقه حتی انقدر ما نداریم که بحث اقتصادی ما رو کنترل بکنه. خدا رحمت کنه امام یه کاری شروع کرد و بعد ادامه بدن، یعنی ما باید خدا رو شکر کنیم بعد از امام به دنیا اومدیم. امام همون یکی از اون 313 نفره چیده، یکی از سوگلی های اون 313 نفره که برای امام زمان دقیقا یه بازوی قوی بوده. انشالله هم فخرج نیمن قبری معتذرن کفنی شاهرن سعیش، انشالله خدا از قبر در بیاره امامو معتذرن کفنی شاهرن سعیش مجردن قناتی. ما نمیگیم تو چی که این حالا این روایته شیعه رو چیز کردم، این روایته یادم افتاد اون جلسه هم گفتم سه‌شنبه، این است که به عنوان روایت که جامعه رو تو سطح دیگری تعریف میکنن، این معناست که مفضل امام به مفضل میگن که یا مفضل کیفه حال و شیعت اندکم، حال شیعه چیه در نزد شما، رابطتون چیه؟ میگه خیلی توپه، ای رابطه‌مون خوب متواصل متبار. یه اینجوری هست که یه نفر بیاد چی دستشو بکنه تو جیب طرف بغلی، یدخل فی کیسهی، دستشو بکنه تو ولا یجبهه، اونم ولا یجد فی نفسهی علما، اصلا هیچ به روی خودش نیاره، هیچ تو جانش هم هیچ احساس دردی نکنن، میگه والله ما کن کذالک، دیگه اینجوری دیگه نیست. میگن اگر اینجوری بود ما چنان برکتی به اینها میدادیم که لو اجتمعت شیعت و جعفر ابن محمد علی فخ و شاتل لاسترهم، اگر شیعه من جعفر ابن محمد اگه شیعه من همشون جمع میشن روی رون گوسفند همشون رو جواب میداد، اینجوری برکت میداد کارشون. توی یه روایتی شبیه همین روایت میگن لم یعتو احلامهم بعد، اگه اینجوری نشد رابطشون با هم دیگه هنوز به اون بلوغ فکری نرسیدن. بلوغ فکری، چون که الان ما فکر می‌کنیم بلوغ فکری یعنی طرف یواش یواش که بالغ میشه شمرده شمرده صحبت می‌کنه، ببین یعنی شمرده شمرده صحبت کن، خب یعنی باید با آدمو شمرده شمرده صحبت کنه، یعنی جواب آدم رو نمیدن. میگن نه، بلوغ فکری اون است که شما هنوز جامعه به اینجا نرسیدید، به بلوغ فکری نرسیدید که رابطه‌اش هنوز همچی رابطه‌ای نتونسته تعبیر بکنه که چطور من سیرم تو گرسنه‌ای تو سیر، من گرسنه تو سیر، من این چه رفیق هستیم ما هم دیگه، ما چه جامعه ای هستیم، چه اینا فقه نمیاد حتی تا اینجا الان. اینی که قرآن میره، قرآن و آیه 61 سوره نور وقتی میگه بی اجازه از خونه چیزا بخورید، میره میگه بی اجازه از خونه اینا بخورید، از خونه خودتون بخورید، از خونه اون بخورید، بخورید از خونه بخورید، او ما ملکتون مفاتحه او، کلیدش دست شما، از خونه برید بخورید، او صدیقکم، از خونه رفیقتون برید بی اجازه بخورید. یعنی قرآن این چه رابطه ایه که شما کلید طرف دست خون شما گرسنه هر در کلید رو برو یه سری اخشه بخور بره دیگه همون شده رفت، او صدیقه کن مگه رفیقت نیست، خب برو سری اخشه بعد بخور. چجور میشه این گرسنه شما سیر باشه؟ میبینی داره راهکار رو نمیده، ولی فقه گاهی اوقات میبینی هنوز دقیقا گیر افتاده. انشالله برکت حضور انقریب حضرت در جامعه شاهد یک چیز دیگری باشیم، یه انقلابی در معارف، انقلابی توی فقه، انقلابی توی روابط جامعه مسلمی با هم دیگه. خدا به خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان، در امر فرجش تعجیل بفرمه، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا همه مرزا اسلام رو، مرزا منظور رو عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. خدا هر حضرت و هری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب معید و منصور بدان. خدا همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر، مادر، معلمانمون، همشون رو سر سفره بیکران قرآن اهل بیت میهمان بگردان. مقام شهدا عالی‌تر بفرما. توفیق شهادت در رکاب حضرت صاحب الامر رو به زودی زود به ما عنایت بفرما. به نبی اولا الفاتحه و السلام.
Thank you.